مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب درآمدی بر منطق، استاد وافی، درس 16.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما رسید به درس 17، مغالطه و انواع مغالطه. رسیدیم به بحث اجزاء مغالطه. مغالطه دارای دو جزئه، یه سری اجزاء درونی و یه سری اجزاء بیرونی. اجزای درونی رو اجزای اصلی و اجزای بیرون رو اجزای عرضی می نامن. اجزای درونی همون دو مقدمه قیاس به لحاظ صورت و ماده هست. اجزای بیرونی اون اموری است خارج از استدلال که روی نتیجه بخش بودن یا نتیجه نابخش بودن استدلال تأثیر میگذاره. بعد از اینکه با اجزای مغالطه آشنا شدیم، میریم سراغ مواد و مبادی صنعت مغالطه. گفتیم مبادی صنعت برهان فقط اصول یقینیاته، اما مبادی صنعت مغالطه عبارت از وهمیات و مشبهات. هیچ وقت یک شخص مغالطه کننده از یقینیات استفاده نمی کنه، چون دو مقدمه یقینی باشه ما رو به نتیجه صحیح میرسونه، در حالی که غرض مغالط رسیدن مخاطب به نتیجه غلطه، لذا از وهمیات و مشبهات استفاده میکنه. سپس به دو نوع مغالطه درونی و مغالطه بیرونی میپردازیم. اجزاء مغالطه، این فن دارای دو جزء است، یکی اجزاء درونی و اصلی، دوم اجزاء بیرونی و عرضی. اجزاء درونی منظور از آن اجزاء تشکیل دهنده استدلال مغالطی است، اعم از قضایایی که ماده استدلال تشکیل میده، صغرا و کبرا، یا اون صورتی که شکل استدلال رو تعیین میکنه، که حالا کلیه بودن، جزئیه بودن، سالبه بودن، موجبه بودن. یه سری اجزای بیرونی هم داریم، اموری خارج از استدلال مغالطی که اگرچه بیرون از متن استدلال قرار داره، اما در عین حال تأثیر میذاره روی مخاطب، ذهن مخاطب رو آماده میکنه برای پذیرش نتیجه این مغالطه، موجب قبول نتیجه استدلال نادرست میشود. مثلا تحقیر مخاطب، گاهی من با تحقیر، با تکرار ادعا، با هیاهو و هوچیگری باعث میشم که نتیجه غلط خودم رو به ذهن مخاطب بقبولانم. حالا این توضیح این تحقیر و تکرار بعدن میاد. مواد و مبادی هم دو دست هستن. ما 8 مبادی ذکر کردیم که اولش یقینیات و آخرش به اصطلاح شاید مشبهات بود، که دو تای از اونها به درد مغالط و استدلال مغالطی میخوره، یکی وهمیات و یکی مشبهات. انواع مغالطه درونی. مغالطه بیرونی رو جلسه آینده خواهیم خوند، اموری که از بیرون تأثیر میذارن در ذهن مخاطب برای پذیرش نتیجه غلط. فعلا به انواع مغالطه درونی، یعنی اشتباهاتی که مربوط میشه به حالا یا ماده قیاس و یا صورت قیاس. از اونجایی هم که استدلال دو نوع بود، استدلال مباشر و غیر مباشر، اول به انواع مغالطه بیرونی درونی استدلال مباشر میپردازیم، بعدش به مغالطه درونی استدلال غیر مباشر. مثلا در استدلال مباشر گفتیم که سالبه جزئی عکس نداره. نمیشه از این که بعضی از معصومین پیامبر نیستن نتیجه گرفت که پس بعضی از پیامبران معصوم نیستن، چون این عکس سالبه جزئی است. بعضی از معصومین پیامبر نیستن یک قضیه سالبه جزئی است. سالبه جزئی عکسش صادق نیست، سالبه جزئی عکس صادقی نداره. پس یه مغالط میاد چیکار میکنه؟ میگه مگه اینطور نیست که بعضی از معصومین پیامبر نیستن؟ مخاطب میگه بله. میگه پس بعضی از پیامبران معصوم نیستن. اگه مخاطب وارد نباشه در صنعت مغالطه، مجبوره که حرف طرف رو قبول کنه. در استدلال غیر مباشر مثل قیاس و استرا و تمثیلا، اگر شرایط که گفتیم در قیاس و استقرا و تمثیل رعایت نشه، مخاطب رو به نتیجه اشتباه میندازه. حالا یا شرایط از لحاظ صورت و چینش و ظاهری و قالبی، یا از لحاظ ماده و محتوا و مضمون. از آنجا که استدلال به دو گونه مباشر و غیر مباشر تقسیم میشه و هر کدوم انواعی داره، مثلا مباشر مثلا عکس بود، نقیض بود، غیر مباشر استقرا و تمثیل و قیاس بود، پس مغالطه درونی به معنای عدم رعایت ضوابط منطقی و در ارکان و اجزای استدلال است. حالا گاه در استدلال مباشر این مغالطه رخ میده، گاه در استدلال غیر مباشر. اول بریم مباشر. مثلا عکس شرایطی داشت، نقض شرایطی داشت، حالا چه عکس نقیض چه عکس مستوی، دانسته شد که اگر استنتاج و اکتساب یک تصدیق در ظاهر تنها از یک قضیه باشه، یعنی اگه ما بخوایم یک مجهول تصدیقی رو معلوم کنیم، نیازمند یک معلوم تصدیقی باشیم، به این گفتیم استدلال مباشر. با انواع استدلال مباشر در درس هشتم و نهم آشنا شدید. حالا در هر نوع از انواع استدلال مباشر اگر ارکان و شرایط آن رعایت نشه، مغالطه صورت میگیره. مثلا ما گفتیم نقیض موجبه کلیه موجبه جزئیه است، نه سالبه کلیه. حالا اگر کسی نقیض موجبه کلیه را سالبه کلیه دانست، نمیتونه از کذب هر حیوانی انسان است صدق هیچ حیوانی انسان نیست رو نتیجه بگیره. ولی کسی که وارد نیست گول میخوره، بهش میگن که مگه این تو نیست که هر حیوانی انسانه؟ میگه بله. میگه پس هیچ حیوانی انسان نیست، چون نقیض موجبه کلیه سالبه کلیه میشه، در حالی که نقیض موجبه کلیه سالبه کلیه نمیشه. یا مثلا صدق عکس آن به همان صورت توهم شود، هر شیء مادی موجوده. خب بگی خب هر موجودی هم شیء مادیه، در که ما گفتیم عکس موجبه کلیه موجبه جزئیه است. هر شیء مادی موجوده، عکسش میشه که بعضی از موجودات شیء مادی هستن. اما این مغالط اینجور به مخاطب القا میکنه که عکس موجبه کلیه موجبه کلیه است و نتیجه اشتباه رو به او القا میکنه. یا مثلا بعضی از معصومین پیامبر نیستن چون سالبه جزئیه، بگفتیم سالبه جزئیه عکس نداره، منتها این میخواد عکس بگیره، بگه خب پس بعضی از پیامبران هم معصوم نیستن، در که ما گفتیم سالبه جزئیه عکس مستوی نداره. پس عدم رعایت قوانین استدلال مباشر مخاطب جاهل رو به غلط، به نتیجه گیری غلط میندازه. اما در غیر مباشر، غیر مباشر هم یا قیاس بود یا استقرا بود یا در تمثیل. قیاس شرایطش رعایت نشه، یعنی اون صورت یا مادهش مشکل داشته باشه. دانستیم که قیاس دارای ارکان و شرایطی است که فقدان هر یک از آنها منشأ مغالطه است. حتی در ماده هم شرایط عمومی داشت و هم شرایط خصوص و اختصاصی به هر کدوم از اشکال اربعه. برخی از این ارکان و شرایط که با فقدان آنها مغالطه رخ میدن اینا هستن، که تکرار حد اوسط. ما گفتیم حد وسط باید در صغرا و کبرا هم لفظاً تکرار بشه هم معنن. اگر لفظاً تکرار بشه اما به دو معنا، این مغالطه است، این برهان نیست. قیاس باید مشتمل بر حد اوسطی باشد که در مقدمات، یعنی در مقدمتین تکرار شده باشه. بنابراین هرگاه حد اوسط در واقع تکرار نشده ولی پنداشته شود که تکرار شده، در دام مغالطه گرفتار شدیم یا طرف رو در مغالطه گرفتار کردیم. مثال قبلی بحث پنجره باز است و باز حیوان شکاری است، پس پنجره حیوان شکاری است. اینجا مثال جدیدی میزنه، هوا تار است، تار یکی از آلات موسیقی است، پس هوا یکی از آلات موسیقی است. چرا مغالطه شد؟ به خاطر اینکه تار در صغرا با تار در کبرا گرچه لفظش یکیه ولی معناش متفاوته. تار در مقدمه اول به معنای تاریکه، در حالی که همین تار در مقدمه دوم به معنای یکی از آلات موسیقیه. دومین چیزی که باعث مغالطه در قیاس میشه اینه که شرایط مخصوص استدلال به لحاظ ماده درش رعایت نشه. ما گفتیم در قیاس باید ماده یقینی باشه. استدلال به لحاظ ماده، برهان، مغالطه، خطاب، جدل، شعر تقسیم میشد. در هر صناعتی تنها دسته خاصی از اون مبادی هشت کاره که در حاشیه اومده میتوانست حضور داشته باشه. مثلا در برهان میگفتیم مقدمات آن باید از اصول یقینیات، اون ششتا یقینی باشه. حال چنانچه این شرط رعایت نشه، مغالطه صورت گرفته. مانند این اقامه دلیل به عنوان برهان که از مزنونات تشکیل شده. ظاهره ظاهره برهانیه، اما کسی ندونه خیال میکنه یقینیه، اما در واقع مزنوناته. فلانی با دشمن من در گوشی صحبت میکند. هر کس با دشمن من در گوشی صحبت کند، قصد بدی نسبت به من دارد. پس فلانی قصد بدی نسبت به من دارد. جا کبرا یقینی نیست. این که هر کس با دشمن من در گوشی صحبت میکنه قصد بدی داره، این ظنیه نه یقینی، و از مقدمه ظنی نمیشه به نتیجه قطعی رسید، حتی اگر یکی از دو مقدمه ظنی باشه. الان مقدمه اول مشاهدات یقینیه، اما دومی ظنی و حدسیه که ما رو، حدسی به معنی فارسی، که ما رو به نتیجه قطعی نخواهد رسان. در استقرا و تمثیل مغالطه به این نحوه که در استقرا ولو استقرا ناقص، ما باید موارد متعددی رو بررسی کرده باشیم. اگه بخوایم با بررسی یکی دو مورد به نتیجه کلی برسیم، به این میگن مغالطه در استقرا. مثلا ما چند تا فرض کن عراقی دیدیم که انسان‌های بخیلی هستند. نمیتونیم بگیم عراقی‌ها بخیل هستند. اگه به صرف مشاهده یکی دو تا بخیل در میان قومی بخوایم حکم کنیم که تمام اون قوم دارای این صفت هستند، به این میگن مغالطه. تمثیلم این بود که بینشون قدر مشترک و جامع و وجه شباهت باشه. اگه اون وجه شباهت واقعی نباشه، سرایت حکم از اسب به فرد مغالطه نامیده میشه. در بحث‌های گذشته با ارکان و شرایط استقرا و تمثیل آشنا شدید. اگه فراموش کردید یه مراجعه کنید تا یادآوری بشه. حال میگوییم فقدان هر یک از اون ارکان و شرایط سبب مغالطه میشه. مثلا در استقرا ناقص، اگر بدون تکرار مشاهده، ما گفتیم استقرا تکرار مشاهده، اگه فقط شما یه بار دیدید، یه نفر رو دیدید، یا نه مشاهده موارد بسیار اندک، دو سه مورد دیدید، خود از این دو سه مورد به هزاران مورد حکم کنید. این برای دو سه مورد که برای حکم کلی کافی نباشد بخوایم حکم کلی بکنیم، این مغالطه صورت گرفته. مثل اینکه با مشاهده یک یا تعداد اندکی ایرانی قد کوتاه بگیم که همه ایرانی ها قد کوتاه هستن، غلطه. یا در تمثیل بدون وجود یک جامعه واقعی حکمی از موضوعی به موضوع دیگه از اصل به فر سرایت داده بشه، اینم مغالطه است. مثلا فلانی فردی شروره. چرا؟ چه این که یعنی زیرا با فلان فرد شرور همکلاسی است. خب صرف همکلاسی بودن دو نفر باعث سرایت حکم از یکی به یکی دیگه نمیشه. فرض کن دو نفر با هم همکلاسی هستن، یکی شروره، دلیل نمیشه که اون یکی هم شرور باشه. اگه بخوایم اینو دلیل بگیریم، به مغالطه در تمثیل مبتلا شدیم. این مغالطه درونی که مربوط میشد به اجزا و شرایط خود ماده و صورت. یه مغالطه بیرونی هم داریم که مقدمش رو عرض میکنم و انواعش رو برای جلسه آینده میذاریم. انواع مغالطه بیرونی، همانطور که دانستیم بخش قابل توجهی از مغالطات راه یافته در قلمرو اندیشه آدمی به جهت اموری خارج از استدلال میباشد، که اگرچه در بیرون از متن استدلال قرار داره، در این حال به جهت ایجاد فضاسازی روحی و روانی خاص ناخواسته موجب قبول نتیجه استدلال نادرست در مخاطب میشه. یعنی اگه این فضا سازی صورت نگیره، مخاطب متوجه نادرستی استدلال میشه، اما فضا رو به نحوی برای مخاطب آماده میکنیم که متوجه این مغالطه نشه و این مغالطه رو برهان بپنداره. هرچند مقسم صناعات خمس استدلاله و اجزای بیرونی مغالطه جایگاه بایستهی در صنعت مغالطه بلکه در سایر صنایع نداره، اما نظر به این که این دست از مغالطات دارای تنوع بسیارن، مغالطات بیرونی، همین امر باعث بسیاری از رهزنی‌های فکری و غلطکاری‌های استدلالی شده، ناچار در این درس می‌خوایم دانش‌پژوهان را با بعضی از مغالطات بیرونی آشنا کنیم. مغالطه اول، مغالطه بستن راه استدلال. اون مغالط سعی می‌کنه حرف خودش رو بی‌نیاز از استدلال جلوه بده، با اینکه حرفی که می‌زنه بدیهی نیست، دلیل میخواد، اما به نحوی صحبت میکنه که مخاطب از او مطالبه دلیل نکنه و بی دلیل حرف او رو بپذیره. این مغالطه در جایی رخ میدهد که مغالطه گر ادعای خود رو، حالا نفیان یا اثباتاً، استدلال ناپذیر جلوه میده، بی نیاز از استدلال جلوه میده و با این ترفند فضای روانی خاصی ایجاد میکنه که به خاطر آن استدلال خواهی و مطالبه استدلال در مورد ادعا دیگه جایی پیدا نمی کنه. اصلا به ذهن مخاطب نمی آید بخواد بگه دلیل چیه. مثلا مغالط اینجوری میگه: در این موضوع عقل چندان راهگشا نیست، اگر شما بتوانید دریچه قلب خود را باز کنید درستی سخنان را خواهی یافت. جوری میگه که دیگه انگار عقل و استدلال و دلیل از من نخواه، خودت بفهم. مخاطبم برای اینکه نگه من فهمم کمه، دریچه قلبم باز نیست، ناچار نتیجه رو قبول میکنه. مغالطه هر بچه مدرسه میداند. در اینجا مغالط حرف خودش رو خیلی بدیهی و واضح جلوه میده. این مغالطه هنگامی رخ میده که شخص، یعنی شخص مغالط، ادعای خود را به گونه‌ای بدیهی و پیش و پا جلوه میده که کسی به لحاظ روحی و روانی به خود اجازه مطالبه دلیل نمیده. می ترسه اگه بگه به چه دلیل، متهم بشه به نفهمیدن امور بدیهی، چرا که دلیل خواستن در جایی که مسئله بدیهی است نشانه جهل پرسشگر خواهد بود. این مسئله بدیهی نیست، اما من مغالط اونو بدیهی جلوه میدم تا مخاطب جرأت پرسیدن دلیل پیدا نکنه. مثلا اینجوری میگم: این یک حساب 2 تا 4 تا است و هر کسی آن را درک میکند که هرگاه جامعه ای با تورم شدید روبرو شود، دولت باید آزادی بیشتری به مردم و احزاب و مطبوعات بده. با اینکه هیچ ربطی نداره آزادی به مطبوعات با کاهش تورم، منتها اول میگه این دیگه 2 تا 4 تاست، معلومه، هر بچه‌ای میفهمه، تا طرف بگه بله، جرأت نکنه بگه نه. مغالطه فضل فروشی، گاهی مغالط از الفاظ قلمبه سلمبه استفاده میکنه تا طرف نفهمیده نتیجه رو قبول کنه. این مغالطه در جایی رخ میده که مغالطه‌گر عملا مطالب را با الفاظ پرتمطراق، با اصطلاحات پیچیده، واژه‌های نامعنوس بیان میکنه تا مخاطبین به لحاظ روحی و روانی مرعوب بشن، تحت تأثیر قرار بگیرن و بدون دلیل مدار بپذیرن. این که دیگه اینقدر میفهمه این الفاظ رو میاره، پس حرفش درسته دیگه. مثلا مغالط اینجوری میگه: حب و ذات مفتور هر انسان و از جبلیات اوست و به سیانت ذات منتج میشود و سیانت ذات جذب و نفع و دفع العلم میآورد. اونم میگه خب راست میگه دیگه، این که اینقدر قلم سلمه حتما داره درست میگه، علم و سواد داره. مغالطه تکرار، گاهی یه مطلبی رو که چند بار تکرار کنی طرف دیگه باور میکنه. مثل این تبلیغات برای فروش کالا، از بس میگن آدم کم کم باورش میشه، با یکی دوبار انسان باور نمیکنه. اگر کسی به جای اقامه دلیل بر مدعای خود با تکرار آن بخواهد مشاهده را در شرایط روانی خاصی قرار بده که ذهن او کم کم مدار بپذیره، مرتکب این مغالطه تکرار شده. مثلا اینجوری میگه: برای چندمین بار میگویم تنها راه برون رفت از بنبست موجود قبول دموکراسی است. چون چند بار گفته، کم کم مخاطب باورش میشه که همینطوره. مغالطه تله‌گذاری، تله‌گذاری که صفت پسندیده‌ای رو برای قبول کنندگان حرفش قرار میده. مثلا میگه افراد خوش‌ذوق میفهمن که حرف من درسته، که طرف اگه بگه درست نیست متهم بشه به بی‌ذوق بودن. در این مقالطه صفت پسندیده و زیبایی به طرفداران یک عقیده نسبت داده میشود تا در پرتو آن برای مخاطب حالت روحی ایجاد بشه که به پذیرش آن تحریک بشه. مثلا اینجوری میگه مقالط، میگه اهل ذوق و ادب خوب میفهمن که نامی که برای این مؤسسه پیشنهاد شده بسیار زیبا و مناسبه، که اگه طرف بخواد بگه نه مناسب نیست متهم به بی‌ذوقی و بی‌ادبی بشه. مقالطه طلب دلیل از دیگران معمولا مستدل باید دلیل بیاره، اما مقالط چیکار میکنه؟ مقالط به جای اینکه بر ادعای خود دلیل بیاره از طرف مقابل دلیل مطالبه میکنه، توپ رو توی زمین طرف مقابل میندازه. این مقالطه در جایی است که شخص ادعای رو مطرح میکنه، به جای آن که بر درستی آن دلیل بیاره با قرار دادن بار برهان به دوش مخاطب وی را در وضعیت ذهنی خاصی قرار میده که گمان کند که اگه ادعا رو قبول نکنه موظف به آوردن دلیل بر بطلانه، و چون سخته که بر بطلان ادعا دلیل بیاره ناچاران ادعای طرف رو قبول میکنه. بدین سان مجبور به قبول ادعا میشه تا مجبور به دلیل بر بطلان آورده دلیل بر بطلان نشه. مثلا مقالط میگه به نظر من رخداد زلزله در سال جاری حتمی است. خب یه ادعاست، باید برای حرف خودش دلیل بیاره. به جای اینکه برای حرف خودش دلیل بیاره از طرف مقابل مطالبه دلیل میکنه، میگه که اگر شما مخالفی دلیلتان بیاورید. اونم میبینه که دلیلی بر مخالفت نداره، مجبور این ادعا رو قبول کنه. مقالطه بار ارزشی کلمات، از یک کلمات ارزشی استفاده میکنه یا ارزشی ضد ارزشی که طرف نتونه مدعای مقالط رو قبول نکنه. برخی از کلمات دارای بار ارزشی حالا مثبت یا منفی هستن و احساسات و عواطف ویژه‌ای را در مخاطب برمی انگیزن که ممکن است به لحاظ دوری، به لحاظ روحی در داوری او مؤثر باشد. اگر کسی در میان بیان گزاره‌ای از واژه‌های ارزشی حالا مثبت و منفی به گونه‌ای بهره گیرد که به جهت روانی عقیده نادرست را به مخاطب القا کند، مرتکب این مقالطه شده. مثلا اینجوری میگه، میگه من در اعتقادات خود ثابت قدم و استوارم و شما در باره سخن خود بی جهت لجاجت و تعصب می‌ورزید. کاملا خودشو حق و طرف مقابل رو باطل جلوه میده. مقالطه این که مقالطه است، که مقالط مخاطب رو متهم میکنه به مقالطه و به این وسیله ذهن مخاطب رو از این که استدلال خودش هم مقالطه است دور میکنه. از ترفندهایی که موجب مقالطه است این است که سخن طرف مقابل رو بی دلیل مقالطی بخوانیم، بگیم حرف شما مقالطه است، و با تخطئه او فضای ذهنی خاصی ایجاد کنیم که ادعای وی فاقد اعتبار جلوه داده شود. مثلا بهش میگیم که شما مگه شما منطق خوندید؟ میگه بله. میگه بله دیگه، منطق خوندید، برای همین خوب میدانید چگونه در حرفهایتان سفسطه و مغالطه کنید. اینجا هم توپو به زمینه مقابل میندازه. مغالطه دلسوزی، گاهی طرف برای اثبات ادعای خود از دلسوزی مواد که باعث ایجاد دلسوزی و ترحم میشه استفاده میکنه. خب وقتی حس دلسوزی و ترحم و عواطف انسان تحریک شد، عقلش و منطقش رو تحت الشعاع قرار میده. گاهی مغالطه‌گر با ترحم و دلسوزی اعتماد مخاطب یا مخاطبان را به خود جلب میکنه و از این طریق به صورت قهری در روح و روان ایشان چنان تأثیر میگذارد که آنها را به باور گزاره غلط وامی دارد. مثلا میخواد بگه که این دزد رو نباید از اداره اخراج کنیم، این کارمند دزد رو نباید اخراج کنیم. خب اگه بگه این کارمند دزد رو نباید اخراج کنیم، خب بقیه قبول نمیکنن، چون دزدی کافی است برای سلب صلاحیت، برای امانت. ولی چیکار میکنه؟ اینجوری میگه اگر ما تصمیم بگیریم این فرد دوز را اخراج کنیم، همسر او از دنیا خواهد رفت از شدت غصه، کودکانش در کوچه و خیابان آواره خواهند شد. خب اینا حس ترحم مخاطب رو برمی انگیزند، دیگه فکر نمی کنه که آقا دوز کارمند امانتداری، به اینا دیگه فکر نمی کنه. و آخرین مقالطه که در این کتاب ذکر شده مغالطه شوخی بی ربطه. مغالط در اثنای استدلال میبینه که استدلالش کافی نیست برای اقناع مخاطب، بیگدار به یک شوخی رو میاره تا فضای بحث رو عوض کنه و ذهن مخاطب رو از غلط بودن استدلالش منحرف کنه. این مغالطه وقتی رخ میدهد که کسی در یک بحث و مناظره از آوردن استدلال ناتوان شده. اگر ادامه بده حرفشو ناتوانیش جلوه میکنه، لذا قطع میکنه حرفشو و یک شوخی بی ربط انجام میده. طنزی را پیش میکشد که به موجب آن روحیه افراد دیگه آمادگی لازم برای پیگیری مطلب را نداشته باشد. مثلا مخاطب یه حرفی میزنه، به جای اینکه دلیل بیاره بر رد حرف مخاطب، دلیل منطقی، اینجور میگه، میگه حرف شما مرا به یاد لطیفه ای انداخت، میگوین روزی تا آخر، که اصلا لوس میشه قضیه. فضای ذهنی مخاطبین و کسانی که شاهد این مناظره هستن به اون لطیفه میره و از نسبت به ناتوانی او در ارائه پاسخ و با ابطال استدلال مخاطب غافل میشن. خب این بود انواع مغالطه. البته مغالطه بحثا و انواع مفصل دیگری هم داره که فعلا در این کتاب به همین 10 اکتفا میکنیم. درس 19 به صنعت جدل و درس 20 به صنعت شعر اختصاص داره که انشاءالله در 2 آینده به این 2 هم خواهیم پرداخت. والحمدلله رب العالمین.
مدرسه علمی مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv